افرادی که دارن توی زمینه به صورت غیر قانونی فعالیت میکنن و گوشتایی که به صورت غیر قانونی کشتار میشه و جبهه اسلامی نداره وارد بازار میشه و داره مردم رو دوچار سرگردونی میکنه، از دامپزشکی و سازمان دامپزشکی خواهش میکنیم که اینا رو جلوگیری کنن که اینا خودش تقویت بشه، باعث پرورشندگانی که دارن توی این صنعت زحمت میکشن، واقعا دارن مثل مرغ زحمت میکشن، یه دلگرمی بشه که ادامه راه را براشون موثر باشه.
انشالله پس شما خواستار ساماندهی وضعیت ماکیانداران یا کسی که حال چه برورش مرغ دارن چه بلدرچین که به حال همه اینها به شکل قانونی انجام بگیره و همه اینها یه روند قانونی و شکل منظمی داشته باشه، این تقاضای شما از جهاد کشاورزی است. انشالله که
بله
به گوش مسئولین برسه.
بله پوشش دادن صنعت ماکیان نسبت به نهادهای دامی که سهمیه جهاد برشون در نظر
بگیره. درسته. خیلی متشکریم از شما جناب آقای مشتبه بافکار، تولید کننده و مدیرعامل اتحادیه پرورش دهندگان بلدرچین ایران. از شما تشکر میکنیم و امیدواریم که تندرست و موفق باشید و خدا نگهدار.
ممنونم، سپاسگزارم، خدا نگهدار.
تابلوی صادرات. یک شنبه و سه شنبه ساعت 16 از رادیو اقتصاد.
بله امروز در تابلوی صادرات داریم راجع به صادرات بلدرچین صحبت میکنیم. در واقع اگر به دنبال یکی از ارزاورترین صادرات هستید میتونید صادرات بلدرچین به روسیه رو تجربه کنید. کشور روسیه از نظر موقعیت جغرافیایی به گونه‌ای قرار گرفته که دمای اون همیشه پایینه، به همین خاطر کشور ایران با توجه به آب و هوای بسیار خوب و چهار فصلی که داره میتونه به راحتی بلدرچین‌های متعددی رو پرورش و در اختیار کشورهای صادرکننده قرار بده. خب به اتفاق یه بخشی رو بشنویم. 16:32 دقیقه است.
پرنده ها و تخم هاشون صنعتی نوپا رو در کشور پدید آوردند. پرورش بلدرچین،
تنها واحد پرورش بلدرچین صنعتی در استان سمنان و تمام صنعتی در تمام کشور.
زنجیره کامل رو داریم در این واحد، از ابتدا از کارخانه خوراکش گرفته، از مولدین، جوجه کشی، بسته‌بندی، کشتارگاه، پرواربندیش و نهایتاً توزیعش هست.
واحدی که چند سالی از فعالیتش نمیگذره به مرحله صادرات انبوه هم رسیده.
حدود 50 تن گوشت بلدرچین رو صادر کردیم برای کشورهای همسایه. 250,000 دلار مثلا ارزاوری داشتیم برای کشور عزیزمون.
تولید و پرورش هر 10,000 قطعه بلدرچین 4 شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد میکنه.
بیشتر 1.5 سال اینجا کار میکنیم، راضی هم هستیم، بیمه هم هستیم.
بلدرچین علاوه بر صرفه اقتصادی برای تولید کننده، منبع غنی انرژی برای مصرف کننده هم هست.
ذخیره گلیکوژنی که توی ماهیچه‌اش ذخیره میشه لذیذ میکنه گوشت این پرنده رو.
تخم بلدرچین به دلیل کم بودن کلسترولش نسبت به میزان تخم مرغ برای سنین کودکان خیلی مناسبه، همچنین برای کسایی که مشکلات قلبی و عروقی دارن.
در حالی که این صنعت کمتر از 10 سال است در ایران رونق گرفته است، کشورهای اروپایی 100 سالی می شود که از مزیت‌های اقتصادی و تغذیه‌ای بلدرچین استفاده می کنند. پرنده پر جنب و جوش و پرخاصیت است، اما گوشتش تو سبد غذایی خیلی از ما ایرانی‌ها جا نگرفت. با معرفی بهتر این محصول می توانیم از تولید و اشتغال در کشورمون حمایت کنیم.
بسیار عالی، متشکریم از شما شنوندهایی که همچنان ما را همراهی میفرمایید، سوال میپرسید، مشارکت میکنید در روند برنامه. عرض کنم که همین لحظه ارتباطمون برقرار هست با سرکار خانم مهندس معصومه ابراهیمی، پرورش دهنده بلدرچین در استان مرکزی. خانم مهندس سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به برنامه تابلو صادرات.
سلام خانم، وقت شما بخیر.
قربون شما. خانم ابراهیمی عزیزم، برای ما تعریف کنین که از چه سالی پرورش بلدرچین رو آغاز کردین؟ اصلا چی شد که رفتید سراغ این کسب و کار؟
ما از سال 88 خانم نوازی شده تردیم به پرورش بلدرچین. اولین پرورش دنده بلدرچین رو اتفان مرکزی بودیم و از اول از ابتدا به کار با 64 هزار قطعه استارت کارو زدیم.
بله.
الان هلوهش 12 ساله که کار میکنیم، زنجیره کامل هستیم، از پرورش، جوجه کشی، گله مادر، کشتار و بسته‌بندی و پخش مویرگی. پخش مویرگی انجام میدیم تقریبا تمام استانهای اطرافمون رو و شهرهای اطراف رو پخش مویرگی داریم.
بسیار عالی. خب خانم مهندس ابراهیمی، اصلا چی شد رفتین سراغ بلدرچین؟ آیا زمینه کاری تحصیلی خودتون بود یا اینکه فکر کردید که تقاضای بازار هست یا استان میطلبه چنین محصولی رو؟
بله، ما هم تقاضای بازار رو در نظر گرفتیم و همین که من خودم کارشناس ارشد تغذیه طیور هستم و کارشناس پرورش طیور، با توجه به رشته تحصیلی و بازاری که دیدیم اصلا استان مرکزی و منطقه، در اون زمان منطقه اصلا پرورش بلدرچین نداشت، یعنی مرکز ایران پرورش بلدرچین زنجیره نداشت، ما شروع به کار کردیم و خدا رو شکر فعالانم که سرپا بودیم و
بسیار عالی. خب برای در ابتدا برای شروع کار از کجا شروع کردید؟ رفتی سراغ مجوزها؟
از شروع به کار، بله، از اول شروع کردیم برای دریافت مجوزها، ولی خب یه کفش آهنین میخواست تا توی این ادارات بتونیم مجوز رو بگیریم، هلوش 2 سال طول کشید تا مجوز رو گرفت.
واقعا خانم مهندس 2 سال طول کشید که مجوز پرورش بلدرچین بگیرین؟ گیر کار کجا بود؟ مشکل کجا بود که اینقدر طول کشید؟
کلا روال اداری پرورش بلدرچین چون یه زنجیره کامله، یعنی از گله مادر تا جوجه کشی و کش داره، یعنی در اصل 3 تا صنعت داره حساب میشه. اگر شما توجه داشته باشید، برای ما گله مادر یکی از صنعتاش، جوجه کشی جدا، پرورش و کشتارگاه و شرکت های بسته‌بندی، اینا همه خودشون یه صنعت های جداگونه هستن که ما توی پرورش بلدرچین همه رو با هم یک جا و در یک زنجیره داریم.
درسته.
به خاطر همین یه خورده طول میکشه، یه خورده روال اداریش سخت‌تره، دادش که یه خورده سخت‌تر میگیره نسبت به حالا مجوز یه مرغداری یا مجوز یه شرکت بسته‌بندی.
درسته. خب با جهاد کشاورزی چطور؟ همکاری داشتین؟ یعنی مشکلی پیش نیومد براتون یا اونجا معطل شدی؟
اصلا پروانه هایی که جهاد کشاورزی و دامپزشکی صادر میکنن، جهاد کشاورزی همکاری میکنن، دامپزشکی همکاری میکنن، ولی خب روال اداری طول میکشه.
درسته. خب در مورد تامین نهادها چطور؟ از ابتدا نهادها رو از کجا تامین میکردین؟ به صورت آزاد خریداری میکردین یا دولتی دریافت میکردین؟
نهادها که موزل اصلی همه پرورش دهنده های ولسی نهاده.
بله.
تقریبا ما 1 سالی فقط تونستیم نهاده دولتی بگیریم، در حد 80% نهاده میگرفتیم، کم 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 شد تا الان شده 0%.
چرا اینطوری شد؟ یعنی کلن قطع سهمیه بود یا اینکه اصلا تصمیم گرفتن که به پرورش دهندگان بلدرچین سهمیه نهادها تعلق نگیره؟
خیلی کم کردن سهمیه های پرورش دهندگان بلدرچین رو، ولی خب نه به مقدار و بوغلمون میدن سهمیه، برای سایر ماکیان و بلدرچین، چون بلدرچین جز سایر ماکیان حساب میشه.
درسته.
سهمیه هاشون رو شاید در حد 10% و 5%، بعضی از موقع هم اصلا که 0% اصلا ما سهمیه میگیریم.
آیا شما تقاضا کردین حالا با یا ارتباط داشتین با سایر همکارانتون؟ ما الان دقیقه پیش با جناب آقای بافکارم صحبت کردیم، مدیر عامل اتحادیه پرورش دهندگان بلدرچین ایران. ایشون هم تقاضاشون همین بود از جهاد کشاورزی که بیان یک در واقع پرورش بلدرچین هم جزء خود ماکیان قرار بدن و یک سهمیه‌ای رو براشون قائل بشن. آیا شما و همکارانتون تلاش کردین که مراجعه بکنین؟ خب این مراجعات مکرر و در واقع مطالبه گری فکر کنم بتونه یه کاری انجام بده. آیا تلاشی شده؟
والا خانم نوازی، من خودم یه چند وقتی مدیر عامل همین اتحادیه بلدرچین‌داران ایران بودم.
بله.
همکار آقای بافکار. ولی حالا اون اتحادیه که به کنار، من جدا از اتحادیه برای فارم خودمون جهاد شهرستان، جهاد استان و حتی وزارتخونه، یعنی شاید بهتون بگم من حداقل تا همین الان شاید 10 روز پیش وزارتخونه بودم. ماهی یک بار نه دو بار وزارتخونه رو میرم، پیگیر نهادها هستم. ولی خب میگن موجود نداریم، نمیتونیم به بلدرچین نهاده بدیم. ما تا برج 3 داشتیم نهاده رو میگرفتیم، از برج 3 به بعد نهاده هامون قطع شده.
خب. این
شد کم شد، شاید شد 20% نیازمون.
درسته.
و دیگه از برج 3 به بعد هم کلن قطع شده دیگه نهاده.
خب من فکر میکنم قطعا وقتی که حالا نهادهای دولتی شما دریافت نمی کنید، توی قیمت عرضتون هم تاثیرگذار هست دیگه. اینطور بوده؟
قطعا. بله قطعا همینطوره.
خب مشتریانتون چگونه برخورد میکنن؟
خب ببینید، هر گرونی دلیل بر سود تولید کننده نمیشه. ما همین که بلدرچین اینقدر قیمتش رفته بالا، قطعا سود ما کم شده، چون توان خرید مردم کم شده. وقتی که قیمت هر چقدر میره بالاتر، توان خرید میاد پایین تر، پس ما فروشمون کم میشه، سودمون کم میشه. پس هر چی این روال بیشتر پیش بره، صنعت بلدرچین کم کم رو به ورشکستگی میره.
عجب. خب
فکر نمی کنم اینجوری، اگر به این روال پیش بره، فکر نمی کنم بلدرچین بیشتر از 8-9 سال دیگه بتونه پا بر جا بمونه. 8-9 سال دیگه کلان بلدرچین یه صنعت ورشکسته اعلام میشه.
الان بازار هدف شما کجاست؟ استان هست یا سایر استان ها؟
نه، ما به همه استان ها، حالا نه همه استان ها، ولی به استان های منطقه خودمون پخش داریم.
به استان های همسایه پخش دارید.
بله.
به صادرات هم فکر کردین یا آیا اقدامی کردین برای صادرات؟
چند سال پیش بله صادرات هم انجام میدادیم، ولی اونم خب اینقدر مشکلات خاص خودشو داشت که دیگه از اونم صرف نظر کردیم، چون اونم مشکلات خیلی زیاد.
اون موقع چطور بود؟ روند صادر کردن تون اون موقع چطور بود؟
صادرات بد نبود اون زمان، خب یه خورده راحت تر بود کار کردن، چون اون زمان کلن گوشت منجمد بود. ولی الان تقریبا یه 4-5 سالیه که گوشت بلدرچین هم مثل گوشت ما روال شده که گوشت گرم کار میکنن با تاریخ انقضای 72 ساعت.
درسته.
ولی خب 8-9 سال پیش همه بلدرچین منجمد کار میکردن.
خب اون موقع هم که شما صادر میکردید منجمد صادر میکردید دیگه، روالش چطور بود؟ در اختیار صادر کننده قرار میدادین یا خودتون تمام کاراشو انجام میدادین؟
یکی دوباره در اختیار صادر کننده و یکی دوباره که اول خودمون انجام دادیم، دیدیم واقعا سخت و کار ما نیست، بعد در اختیار صادر کننده قرار دادیم و صادر کننده تو صادراتش انجام میداد. یه وقتی اونجوری میشد، ما به دلار برامون ارزاوری نداشت، ما به همین ریال و به تومن خودمون داشتیم صادر میکردیم.
یعنی در واقع براتون
اقتصادی زیادی برای ما نداشت.
یعنی در واقع سر به سر براتون تموم میشد؟
تقریبا هم قیمت ایران تموم میشد. دیدیم اصلا
دیدیم
بله تقریبا سر به سر تموم میشد. دیدیم واقعا نمیصرفه که بخوایم اون مشکلات رو داشته باشیم و هم قیمت داخلی فروش داشته باشیم. ما هم گفتیم خب قیمت داخلی رو فروش میکنیم.
درسته. خب به درد سرش نمیارزید؟
نه اصلا به درد سرش نمیارزید.
خب خانم مهندس معصومه ابراهیمی، به عنوان پرورش دهنده یه بلدرچین در استان مرکزی که به استانهای مجاور هم به هر حال تغذیه میشن از طریق کشت و صنعت شما، اما میخوام بدونم که الان مهمترین چالش شما چی هست به غیر از نهادها؟
واقعا مهمترین چالش ما نهاده است.
یعنی بقیه مسائل حله اگر که نهادها با قیمت مناسب در اختیار شما قرار بگیره؟
ببینید خود به خود وقتی که نهاده حل بشه خود به خود مشکلات حل میشه. وقتی که به مایی که تولید کننده مجوزدار هستیم نهاده رو بدن، ما قیمت تمام شده برامون تقریبا نصف اینی که الان داره تمام میشه برامون تمام در میاد و تولید کننده های غیر مجازی که الان همه جا هستن، همه جا تولید کننده های غیر مجاز هستن که زیر نظر دامپزشکی و جهاد نیستن، الان عرضه و تقاضا اصلا نمیخونه توی بازار. چرا؟ چون همه بلرچین ریختن.
درسته،
همه بازون آزاد بلرچین ریختن. ولی وقتی ما نهاده داشته باشیم بتونیم با قیمت تمام شده یه پایین این بلرچین رو داشته باشیم، پس نمیتونن اونایی که غیر بهداشتی غیر مجاز دارن کار میکنن نمیتونن رقابت کنن، پس قطعا بازار کسب و کار ما هم را میفته.
پس در واقع
داریم هم قیمت بقیه داریم ذرت و سویا رو تامین میکنیم.
بله.
خب مثلا به فرض مثال یه نفری که رفته یه سالونی رو اجاره کرده 10,000 تا بلرچین ریخته، قطعا یه سرمایه گذاری انجام نداده، نهایتا سرمایه گذاریش 50 میلیون 100 میلیونه. ولی ما یکی سرمایه گذاری کردیم، شغلمون شده پرورش بلرچین، نه شغل دوم نه کنار شغلمون بخوایم این کارو انجام بدیم، باید از سرمایه‌مون باید برگشت سرمایه هم داشته باشیم. درسته؟
بله.
ولی وقتی یک نفر غیر مجاز داره کار میکنه با حداقل سرمایه، شاید با 50 میلیون 100 میلیون بتونه بلرچین پرورش بده، پس براش مهم نیست که حالا این 50,000 تومان کیلویه بشه 48,000 تومان یا بشه 51,000 تومان، ولی ما اون 1,000 تومان خیلی برامون ارزش داره و مهمه. پس اگر نهاد تامین بشه قطعا همه مشکلات خود به خود حل میشه.
پس در واقع نهاده برای شما مثل یک سوخت میموره برای استفاده یک ماشین، که اگر این سوخت به این ماشین برسد این ماشین درست کار میکنه. این تقاضای شما هست و همینطور اینکه کسایی که به طور غیر مجاز کار میکنن رصد بشن حداقل از طریق دامپزشکی و جهاد کشاورزی، که در واقع حق شما هم تضییع نشه دیگه خانم مهندس.
بله بله دقیقاً. وقتی که دامپزشکی و جهاد همکاری کنن قرار باشه، ببینید بلرچین هم مثل مرغ داره مصرف خانوار، غذای خانواده، غذای سفره مردمه، پس باید قطعا باید بهداشتی و شرعی کشتار بشه.
بله.
ما تو کشور اسلامی زندگی میکنیم، باید بهداشتی و شرعی این غذا کشتار بشه. وقتی که بهداشتی نباشه یا شرعی نباشه خب براشون هزینه ای هم نداره.
درسته.
وقتی هزینه ای نداره اصلا مهم نیست که کیلوی چند، حالا با 1,000 تومان سود 2,000 تومان سود، نه کارگری باید ثابت باشه، یه کارگر روزمزدی میاد کشتار میکنه و میره.
درسته.
نه
دقیقا.
کارگری ثابته نه دکتری هست.
الان شما چند نفر تحت پوششتون هست خانم مهندس؟ چند تا
ما 12 نفر مستقیم کارگر داریم.
بله.
12 نفر مستقیما و هلوش حالا جز فروشگاه ها پخش کننده ها و اینا هلوش 30 نفر هم غیر مستقیم کار میکنن.
خب این افراد ثابت هستن با شما کار میکنن دیگه، یعنی شما اینا رو تحت پوشش بیمه دارین و به عنوان کارمند شما هستن، کارمند و کارگر شما هستن.
غیر مستقیما که نه، ولی مستقیما بله.
خب به هر حال شمایی که دارید اشتغال زایی کردید برای عده‌ای و کارمندان این رو تحت پوشش بیمه دارید و اونا رو دارید تامین میکنید، باید به هر حال شرایط شما فرق داشته باشه با اون کسی که به قول خودتون که اشاره فرمودید کارگر روزمزد میگیره، این کارا رو انجام میدن، یه روزه یه کاری رو جمع میکنن، یه سودی میکنن، دوباره میرن تا چند وقت بعد. قطعا باید فرق باشه جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی بین شماها فرق قائل بشه و بتونه که برای شما تسهیلات بیشتری در نظر بگیرن.
بله قطعا. حالا نمیدونم در جریان هستید یا نه، بلرچین فصلیه.
درست.
فصل زمستون که میشه خب بازار بهتره، تابستون خب خیلی بازار کشش نداره به خاطر گرم بودن بلرچین، اصلا بازار کشش نداره. ولی خب این افرادی که عرض کردم خدمتتون، زمستونا که بازار خوبه همه میان، تابستونا که بازار خراب میشه دیگه هیچ کدوم نیستن.
درسته. در صورتی که شما باید در اون فصلایی که بازار هم خوب نیست فصلش نیست، به هر حال باید حقوق کارمندانتون رو بدین، بیمه‌شون رو رد کنین و همین کارا رو باید انجام بدین.
بله، ما باید باشیم داخل بازار، نباشیم نمیتونیم کار کنیم. یعنی ما نمیتونیم بازار رو خالی نگه داریم. چرا؟ چون ما خودمون پخش داریم.
درست.
وقتی پخش میکنی نمیشه که به یه فروشگاهی بگی 6 ماه من بارتو تامین میکنم، 6 ماه اول سالو نمیتونم، نیستم که بخوام بارو تامین کنم. یه مشتری دیگه میاد وارد فروشگاهت میشه.
بسیار عالی. خب خانم مهندس، ما دیگه در انتهای صحبت هستیم، بیشتر از این مصدی اوقاتتون نشیم. اگر که صحبتی دارین با مسئولین، با کسایی که حالا به هر حال غیرقانونی دارن این کار رو انجام میدن، یا هر کسی که داره با شما رقابت میکنه در این بازار ولی مواردی که شما رعایت میکنید به لحاظ قانونی رعایت نمیکنه، هر صحبتی دارین بفرمید.
من فقط تنها خواهشم اینه که مسئولین وزارت جهاد، مسئولین جهاد کشاورزی و دامپزشکی نهادهای ما رو تأمین کنن، نذارن جوری بشه که حالا 7 سال دیگه 8 سال دیگه بلچین بشه یه صنعت ورشکسته‌ای که دیگه ببین تازه بلچین راه افتاده.
بله.
تازه بلچین، صنعت بلچین تازه مردم آشنا شدن، تقریبا داره میشه غذای خانوار، غذای سفره داره میشه، ولی اینکه قرار باشه اینقدر قیمت یه دفعه سعودی بره بالا، خب مجبوریم ما ذرت سویا رو آزاد تهیه کنیم. فرق ذرت سویای آزاد و دولتی خیلی زیاده، تقریبا 3 برابر قیمته.
قطعاً
3 برابر قیمت باشه، خب پس توان خرید میاد پایین. فقط ازشون خواهش میکنیم نهادهای ما رو تأمین کنن که ما بتونیم این صنعت رو پابرجا نگه داریم. تازه 10 سالیه که تونسته پا بگیره بلچین، یه جوری باشه که بتونیم پابرجا نگهش داریم صنعت رو.
قطعاً این صنعت باید به قول شما پابرجا بمونه و باید حمایت بشه، وگرنه متاسفانه از بین خواهد رفت. خیلی تشکر میکنیم از شما سرکار خانم مهندس معصومه ابراهیمی، پرورش دهنده بلدرچین در استان مرکزی. آفرین به همت شما، انشالله که به هر حال مسئولین صدای شما رو شنیده باشن و هر چه زودتر مشکل نهادها حل بشه و حمایت دولتی دریافت بکنید. خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنیم.
متشکرم خانم، لطف کردید.
قربون شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
خب در دقایق پایانی برنامه خبر خوبم براتون پیدا کردم، بخونم براتون خبرهای خوب. صادرات در 6 ماه گذشته، صادرات 85% به کشورهای همسایه چین و هند. معاون توسعه کالا و صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت گفت طی 6 ماه ابتدایی سال جاری 21 میلیارد و 800 میلیون دلار صادرات و 23 میلیارد و 100 میلیون دلار نیز واردات داشتیم. همچنین صادرات با رشد 61.4% و واردات نیز با رشد 36% مواجه بوده. تحولات اخیر منطقه، چالش‌های پیش رو و به هر حال همه اینها باعث نشده که صادرکنندگان دست از کار بکشن. به هر حال با همه مشکلاتی که هست دارن به راه خودشون ادامه میدن. به هر حال دانش و فناوری جزء جدای ناپذیر از دارایی هر کشوری. اقتصاد جدا از دانش نیست، بدون دانش، بدون اندیشه، بدون کمک گرفتن از علم روز نمیتونیم پا به پای اقتصاد دنیا پیش بریم. امید که یک مدیریت خوب داشته باشیم در کسب و کارها، حمایت بکنیم از همدیگه، حمایت بکنیم به خصوص از تولید و موانع رو از سر رو همدیگه برداریم تا انشالله بتونیم دستمون رو در صادرات هم در دنیا، در به هر حال کالاهای مختلفی که هست و تولید میشه و تولید کننده ها زحمت میکشند، دستمون رو بالا بگیریم. در پایان برنامه درود میفرستیم به توان و تلاش همه تولیدگران و امیدواریم که هر جا هستن سلامت، تندرست و موفق باشن. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، پرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
تا به کار ایرانی و سرمایه ایرانی احترام نگذاریم، تولید ملی شکل نمیگیره و اگر تولید ملی شکل نگرفت، استقلال اقتصادی این کشور تحقق پیدا نمیکنه و اگر استقلال اقتصادی یک جامعه‌ای پیدا نکرد، یعنی نتوانست در مسئله اقتصاد خودش تصمیم بگیرد، روی پای خود بایستد، بقیه حرفا جز حرف چیز دیگری نیست، استقلال سیاسی و بقیه چیزهایی که هست. تا یک کشور اقتصاد خود را قوی نکند، پایدار نکند، متکیه به خود نکند، مستقل نکند، نمیتواند از لحاظ سیاسی و فرهنگی و غیره هم تاثیرگذار باشد. احتیاج داره کشور ما. در سخنرانی های عمومی و بزرگ به ملتمون، به عزیزانمون، به جوانانمون، به مسئولانمون تذکر دادم، گفتم بدانید توطئه دشمن امروز متوجه به اقتصاد ماست. حالا ملاحظه میکنید نشانه های این توطئه بزرگ رو که براش برنامه ریزی کردن یکی پس از دیگری داره ظاهر میشه. این همت را کارگر بکنه، سرمایه گذار بکنه، مدیران دولتی بکنن، مدیران بخش خصوصی بکنن، آهاد مردم هم در مصرف تولید داخلی، تولید ملی، عزم راسخ خودشون رو نشان بدن.
غیر از طراحی جذاب برای خرید شیرالات، چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین، شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه، بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر، چون جزئیات مهم است. خدمتی دیگر از بانک رفاه کارگران. بانک رفاه کارگران با هدف افزایش رضایتمندی زمینه خرید و فروش اقساطی کالا و خدمات را برای فروشندگان و مشتریانی که حقوقشان را از شعب بانک رفاه کارگران دریافت می‌نماید فراهم نموده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی و یا نزدیکترین شعبه بانک رفاه کارگران مراجعه فرمایید. نوآوری در راه است. بانک رفاه کارگران.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی.